ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی پنجشنبه 28 بهمن ماه 95 برابر با 16 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش ها و تحلیل های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات بعد از 6 سال از حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی. قبل از شنیدن گزارش های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویم.
با درود فراوان، دور تازه گفتگوها درباره بحران سوریه با حمایت سازمان ملل متحد در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. در این گفتگوها نمایندگان دو طرف درگیر در سوریه و مقامهایی از کشورهای روسیه، ترکیه و ایران حاضر هستند. آمریکا با سفیر خود در آستانه و همچنین اردن در سطح کارشناس در این گفتگوها حاضر شدند. این گفتگوها قرار بود روز چهارشنبه آغاز شود، اما به گفته دولت قزاقستان به دلیل آنچه مسائل فنی خوانده شد به روز پنجشنبه موکول شد. روز چهارشنبه گزارش حاکی از این بود که درباره گروه‌های شرکت کننده از سوی مخالفان مسلح بشار اسد اختلاف نظر وجود داشته و این گروه‌ها با هیئتی کوچکتر از ماه گذشته به آستانه رفتند. حدود 6 سال جنگ در سوریه بیش از 270 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. در ایران محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید حکم اعدام بابک زنجانی تا زمان استرداد پول‌ها اجرا نخواهد شد. به گفته آقای منتظری بیشتر این پول‌ها خارج از کشور است و باید به بیت المال بازگردانده شود. آقای منتظری با اشاره به بازداشت فردی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی افزوده است که این فرد به گفته او از عناصر مهم مؤثر در پرونده بابک زنجانی بوده و پرونده او در مرحله تحقیقات است. بابک زنجانی بازرگان ایرانی از دی ماه سال 92 در زندان به سر می‌برد. او به تمام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه مفسد فلعرض شناخته و به اعدام محکوم شده است. پیشتر مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی جعبه سیاه پرونده از بین می‌رود و راه بازگرداندن پول‌ها به خزانه بسته می‌شود. در خبر دیگر احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب میگوید یافتن راه حل برای تنش بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها نیازمند راه حل دو کشور است. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی دیدار با رهبر اسرائیل گفت او هر راه حلی که اسرائیل و فلسطینی ها با آن کنار بیایند را میپذیرد. طی سالهای گذشته و در دوره‌های ریاست جمهوری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها واشنگتن همواره سیاستی مبتنی بر ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین در کنار هم را دنبال می‌کرد. در همین ارتباط محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت او همچنان بر تشکیل دو کشور مستقل برای پایان دادن به بحران میان دو طرف پایبند است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفت هیچ راه حل جایگزینی برای تشکیل دو کشور مستقل وجود ندارد. در خبر دیگر و بنابر گفته مقام‌های محلی 8 زن و 1 کودک در جریان حملات هوایی در زمان برگزاری مراسم خاکسپاری در نزدیکی صنعا پایتخت یمن کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها دست کم 10 زن دیگر نیز در پی این حمله مجروح شدند. شورشیان حوثی که کنترل صنعا را بر عهده دارند ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را مسئول این حمله خواندند، ولی هنوز که از سوی ائتلاف واکنشی به این خبر ابراز نشده است. آقای فروستاد
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. شش سال از حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی گذشت.
مسئله مهم در مورد این سه نفر این است که هیچ دادرسی در موردشون صورت نگرفته، کیفرخواستی صادر نشده، اتهامی تقدیم نشده.
واکنش‌ها به جواب رد آیت الله خامنه‌ای به آشتی ملی خاتمی.
آقای خامنه ای به صراحت گفت اساساً چیزی به نام بحران رو به رسمیت نمی‌شناسه که بخواد آشتی ملی راه بیاندازه.
سالانه 16,000 نفر بر اثر تخلفات جاده‌ای در ایران کشته می‌شوند. گزارشی خواهید شنید در همین باره. و در انتهای همین مجله برنامه هفتگی تابو از فهیمه خضر حیدری رو خواهید شنید با موضوع جوک‌های قومی.
هر جو که الزاماً توهین‌آمیز نیست و باز نکته دیگه اینه که هر جو که الزاماً به یک میزان گزنده نیست.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 6 سال می‌گذرد و درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای رفع حصر آنان تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 6 سال می‌گذرد. 6 سالی که با درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای رفع این حصر همراه بوده، اما با وجود همه این درخواست‌ها مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان در خانه‌هایشان محبوسند. و جدیدترین درخواست برای رفع حصر آنان هم با واکنش تند دولت ایران مواجه شد. درخواست آمریکا برای آزادی فوری این افراد و همه زندانیان سیاسی در ایران. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای حصر خانگی این افراد را خودسرانه توصیف کرد و نوشت که ایران باید به حقوق بشر احترام بگذارد. در این بیانیه همچنین آمده است ادامه این حصر خانگی بدون تفهیم اتهام با تعهدات بین المللی ایران بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، حصر خانگی این افراد را با قوانین ایران هم در تضاد می داند.
طبق قوانین ایران، دادگاه تنها مرجعی است که می تواند تصمیم بگیرد بر گناهکار یا بی‌گناه بودن کسی، و این هم تشریفاتی دارد که در قانون کاملا مشخصه. مسئله مهم در مورد این 3 نفر این است که هیچ دادرسی در موردشون صورت نگرفته، کیفرخواستی صادر نشده، اتهامی تفهیم نشده. آیا در این خصوص حکم حکومتی هست؟ یعنی آیا رهبر جمهوری اسلامی چنین دستوری داده؟ دستور رهبر که باید سیزایی منعکس شود، شفاهی که نمیشه، حکم حکومتی شفاهی ندادید. بنابراین با هر ضابطه و معیاری که نگاه کنید، زندان خانگی این افراد برخلاف قوانین ایرانه.
ایران بیانیه وزارت خارجه آمریکا برای رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 را مقرضانه، مشکوک و نابجا خواند و آن را محکوم کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت این بیانیه اهداف خاص سیاسی دارد و ایران به هیچ وجه چنین بیانیه‌های مداخله جویانه ایران نمی‌پذیرد. او در حال این سخنان را می‌گوید که رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. با این حال با گذشت 3.5 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی تغییری در وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ایجاد نشده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، در این باره میگوید
حسن تصمیم‌گیری در رابطه با رفع حبس آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، اما به هر حال آقای روحانی به عنوان مجری قانون اساسی در هنگامی که میخواست رئیس جمهور بشه قول صریح و روشن داده و تا به امروز این قول انجام نشده. حتی اگر ایشون نمیتوانست، یعنی در اختیارش نبود یا اجازه ندادن که وعده‌اش تمرکز کنه، باید گزارش روشن و صریحی از اقداماتی که انجام داده رو به احتضار مردم برسونه. در این رابطه واقعا کوتاهی شده. پاسکاری که قوه قضاییه با شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادها انجام میدن، عمل سردرگم کرده و میخواهن که عمل سردرگم کنه.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم روز پنجشنبه درخواست آمریکا برای رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را نشانه این دانست که اعتراض‌های سال 88 به گفته او با واسطه یا بی واسطه در آمریکا ریشه داشته. او تنها راه برای رفع حصر را توبه این افراد و عذرخواهی آنان از مردم دانست. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، هم سه روز پیش در این باره گفت:
کسانی که از مردم جدا شدند، با ندای دشمنان همراهی کردند، در کشور آشوب بپا کردند، اینا برگردن به دامن ملت. راهش هم روشنه، راهش برگشتنه، قبول اشتباهه.
تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، گزینه توبه را منتفی می داند و از پافشاری پدرش بر مواضع خود می گوید:
او اگر بنا بود از موازش کوتاه بیاد، در اوج جوانیش در قبال نظام پهلوی که 9 بار زندان و تبعید شد کوتاه می اومد. هدفی داشته، در نظام جمهوری اسلامی هم تلاش کردم. پیشترم گفته بودن ایشون که حرف و سخنشون همونه و در این رابطه حاضرن هر هزینه‌ای رو بپردازن. مقامات قضایی ما هم بهتره به حرف و سخنهای کروبی جامعه عمل بپوشن و بیان دادگاه ایشون رو برگزار بکنن، اجازه بدن که مردم اتهاماتی رو که اونا معتقدن اینا برخلاف منافع ملی کشور و نظام انجام بدن رو در عرصه علنی بیان بکنن و به اونا بعد از 6 سال فرصت دفاع در یک دادگاه علنی را هم به اونا بدن. و قاضی این موضوع هم به اعتقاد من افکار عمومی جامعه است.
پس از گذشت 6 سال هنوز روشن نیست که حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر اساس چه حکمی صورت گرفته. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی آن را تصمیم شورای عالی امنیت ملی می‌دانند، اما برخی مقام‌ها می‌گویند حصر خانگی این افراد به دستور مستقیم آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته است.
از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 6 سال می‌گذرد و درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای رفع حصر آنان تاکنون به نتیجه نرسیده. گزارش مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید، می‌تونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112.
صدای رادیو فرداست.
اما واکنش ها به طرح آشتی ملی در ایران ادامه دارد. یک روز بعد از گفته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اینکه طرح آشتی ملی بی‌معناست، روزنامه کیهان در یادداشتی مدافعان این طرح را بی‌وفا و فتنه‌گر خوانده. در همین حال اصلاح طلبان معتقدند که آشتی ملی برای نجات آینده ایران لازم است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرین عاصمی.
یک روز بعد از آنکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آشتی ملی را بی‌معنی خواند، روزنامه کیهان در شماره روز پنجشنبه خود در یادداشتی به قلم حسین شمسیان نوشت: عده‌ای بعد از جنگ صفین نزد امام اول شیعیان رفته و او را به آشتی و توبه دعوت کردند. نویسنده در این یادداشت نوشته که این افراد در میانه میدان جنگ ساز بی‌وفایی کوک کرده و آلت دست معاویه شده بودند. او در ادامه به کلمه فتنه اشاره کرده و نوشته که این افراد با فتنه انگیزی شیرازه سپاه را از هم گسسته و مسیر تاریخ را عوض کردند. نویسنده کیهان در ادامه هم نوشته که این حکایت حال آنهایی است که این روزها دم از آشتی ملی می‌زنند. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او، فتنه به اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 و فتنه‌گر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران این اعتراض‌ها اطلاق می‌شود و محمد خاتمی را از حامیان به گفته آنها فتنه می‌دانند. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم روز پنجشنبه در یادداشتی در روزنامه جامع جمع نوشت: کسانی که نتوانستند موفقیت‌های انقلاب را تحمل کنند و با اقدام‌های خود جدایی از انقلاب و نظام را رقم زدند، دیگر کسی به دنبال آنها نخواهد رفت مگر اینکه از اشتباهات خود برگردند و به اشتباهات گذشته خود اعتراف کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخی غیر مستقیم به محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق، طرح آشتی ملی را یکسره بی‌معنی خواند.
این تعبیرات رو روزنامه‌ها پروبال میدن، متوجه نیستن که اشکال ایجاد میکنه. وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره، قهری وجود نداره.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اینکه آیت الله خامنه ای میگوید قهری وجود ندارد معتقد است
از نظر آقای خامنه ای آشتی صورت گرفته مطابق سبک خودشان، یعنی مشارکت مجاهدین انقلاب اسلامی و خاتمی گذاشته بیرون، اصلاح طلبان جوانتر گذاشته به عنوان نیروی درجه دو و با آقای روحانی هم الان به اصطلاح به عنوان بوروکرات داره خدمت میکنه. یعنی به عبارتی دیگر آقای خامنه ای بین شخصیت خودش و مواضع سیاسی خودش یکسانی برقرار کرده. کسی قهر نیست، ایشان که رهبر کشور است که نباید در این کشور کسی با کسی قهر باشه.
آقای خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفت مردم با کسانی که جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند قهرند و آشتی نمی کنند. رهبر جمهوری اسلامی توضیح بیشتری در مورد این بسیجی نداد.
بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردند با اونا قهرند.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره معنای واکنش نشان دادن رهبر جمهوری اسلامی میگوید
آقای خامنه ای به صراحت گفت اساسا چیزی به نام بحران رو به رسمیت نمیشناسه که بخواد آشتی ملی راه بیاندازه. گفت که معترضان اقلیت هستند و در مقابل مردم، یعنی حامیان او، اساسا به چشم نمیاند. منتها اصلاح طلبان به قدری از طرف قدرت نادیده گرفته شدند و حتی تحقیر شدند که نفس این واکنش آقای خامنه ای هم براشون یک پدیده مهم هست. ضمن اینکه گفتمان اصلاح طلبانه ی آقای خاتمی اساسا راهی جز خوشبینی نداره، مجبوره که همیشه نیمه پر لیوان رو ببینه. و نهایتا اصلاح طلبان معتقدند همین مخالفت آقای خامنه ای باعث میشه که باب بحث باز بشه و در واقع باز شدن باب بحث و مذاکره ممکن هست به معنی باز شدن راه مفاهمه باشه.
دادستان کل ایران هم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت که حمایت دولت جدید آمریکا از جریان به گفته او سران فتنه نشان دهنده این است که آنها تحت حمایت آمریکا این حرکت را انجام می‌دادند و آقایانی که به گفته او جزء این جریان بودند برای بازگشت به دامان ملت باید توبه کرده و به اقیانوس ملت بپیوندند. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 شده که از 29 بهمن 89 در حصر خانگی هستند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم پیشتر گفته بود اختلافی وجود ندارد که آشتی ملی صورت گیرد.
علیه آشتی ملی در جایی قابل طرح است که موضوع داشته باشی، در جایی هست که تفرقه باشه، اختلاف اساسی وجود داشته باشه، ولیکن ما همچین موضوعی رو نمیبینیم.
همزمان روز چهارشنبه شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی یک گفتگوی قدیمی با اکبر هاشمی رفسنجانی دبیر تازه درگذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام پخش کرد که در آن میگوید یکی از اهداف او که وحدت و همدلی در جمهوری اسلامی بوده محقق نشده است.
از چیزایی که تحقق پیدا نکرده یکی همدلی ما فکر میکردیم در سایه اسلام یه وحدت و همدلی تو نیروهای وفادار باشه که این نیست، متاسفانه اختلاف زیاده.
مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی هم در گفتگو با ایران تایمز طرح آشتی ملی را برای نجات آینده ایران لازم دانسته.
من تو زندانی شعاری دادم باور دارم. من میگفتم آقا اگر انتخابات رو آزاد برگزار کنیم، اگه همه ما هم تو زندان نگردیم میریم رنگ، برای اینکه ما شرکت تو انتخابات بود. شرط من حداقل نبود که ما رو از زندان آزاد کنید، شرط من که به نفع کشور کنید، بذار بازم شامل نیروا بیام. اگر هم انتخابات رو فرمایشی برگزار کنید، هممون هم که آزاد کنید شرکت نمی کنیم تو انتخابات. الان هم حرف اینه، آشتی ملی قطعا تحقق نهاییش منوط به رفع حصر و حبس و بازداشت و زندان و فلانه.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز 28 دی ماه پیشنهاد طرح آشتی ملی را مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد که آشتی نسبی به وجود آمده بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی ادامه یافته و آیت الله خامنه ای همه را وارد عرصه جدیدی از زندگی برای به گفته او خدمت به مردم و اعتلای کشور کند.
واکنش‌ها به جواب رد آیت الله خامنه ای به آشتی ملی خاتمی گزارش فرین عاصمی رو میشنیدید.
جناب آقای خامنه ای که میگم ملت متحد است، هیچ ملتی با جناب عالی متحد نیست.
آقای آیت الله خامنه ای ما که هرگز با شما حاضر نیستیم آشتی کنیم. شما که جوانای ما نوجوانای ما را اعدام کردید، شکنجه میکنید، میکشید، قهرمانان ملی ما را به زندان میکشید، به سیخ و سنبه میکشید، چطور میتونیم با شما آشتی کنیم؟ تنها موقعی که از کرده خودتون پشیمون بشید و کنار برید مورد بخشش قرار میگیرید. همین، چون ما اهل انتقام نیستیم.
آقای خامنه ای، این شما هستین که باید به دامن مردم برگردید به جای اینکه به دامن روسیه برید. بیایید از اون جنایت 88 دست بکشید، به دامن مردم برگردید. آشتی ملی یعنی این.
من شنیدم که آقای خامنه‌ای گفتن که مردم با قصاوت و بی‌حیایی شلوار یه بسیجی رو تو سال 88 شورش خیابونی در آوردن. خواستم بگم شما این ماجرا رو دیدین، بعد این همه آدم همون موقع کشتین و زندان کردی رو ندیدین؟ آیا کار شما قصاوت و بی‌حیاییه یا کار مردم؟ اگر این موضوعی که شما گفتین حقیقت داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که رئیس مرکز تحقیقات پلیس راهور ناجا از کشته شدن سالانه 16 هزار نفر بر اثر تخلفات جاده‌ای خبر داده و گفته که عمدتاً 20 تخلف از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز حادثه‌ساز هستند. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مز.
از کشته شدن بیش از 12,000 نفر در تصادفات جاده‌ای در 9 ماه اول سال 95 تا آمار سالانه بیش از 2,000 کودک قربانی تصادفات. رسانه‌ها در ایران روز پنجشنبه به بهانه نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی و شلوغ شدن جاده‌های ایران بار دیگر به سراغ آمار و ارقام رفته بودند. در این میان روزنامه شرق از منظری دیگر به تصادفات رانندگی پرداخت. این روزنامه در گزارشی با عنوان مستی 400 هزار تومانی به پدیده میخانه سیار در خیابان‌های تهران اشاره کرده و نوشته است که برخی از سرنشینان اتومبیل‌ها رانندگی در حال مستی را کار باحالی می‌دانند و معتقدند که با کمی مراقبت و احتیاط مشکلی پیش نخواهد آمد. این روزنامه همچنین به جریمه 400 هزار تومانی تست مثبت الکل راننده اشاره کرده و نوشته این میزان جریمه از سال گذشته قانونی و اجرا شده، با وجود این هنوز رانندگانی هستند که در شرایط مستی پشت فرمان می نشینند و در خیابانها و بزرگراه ها با سرعت دیوانوار ویراج می دهند. بنابر آمار منتشر شده توسط دادستان تهران، تنها در سال 94 برای 2900 راننده در شهر تهران به دلیل رانندگی در حین مستی پرونده قضایی تشکیل شده است. روزنامه شرق نوشته است که به گفته حقوقدانان بر اساس قوانین جاری رانندگی در حالت مستی شامل دو مجازات است: مجازات شرب خمر و تشدید در مجازات رانندگی. در این شرایط فردی که در حالت مستی رانندگی می کند علاوه بر جریمه 400 هزار تومانی گواهی نامه‌اش 6 ماه ضبط می شود و نیز به مراجع قضایی معرفی می شود. راننده مست اگر هنگام رانندگی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نباشد به مجازات در تخلف رانندگی و مجازات شرب خمر محکوم خواهد شد، اما اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلف رانندگی، مجازات شرب خمر و مجازات صدمه های غیر عمدی محکوم خواهد شد. علاوه بر این روز چهارشنبه مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا اعلام کرده که سالانه 2,000 تا 3,000 کودک در ایران در تصادفات جان خود را از دست می دهند. علی گرجی به عنوان راهکار این مسئله اجباری شدن استفاده از صندلی کودک را پیشنهاد کرده و گفته است در صورت استفاده از صندلی کودک میزان مرگ و میر کودکان بین 70% تا 80% کاهش می یابد و 60% از آسیب به کودکان در تصادفات کاهش می یابد. تقی مهری رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران نیز گفته است که بحث اجباری شدن استفاده از صندلی کودک را پیشنهاد داده ایم تا بتوانیم آن را جزو کدهای تخلفاتی محسوب کنیم. بر اساس آمار منتشر شده سوانح رانندگی پس از بیماری‌های قلبی و سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است. به گفته رئیس پلیس راهور در حوادث ترافیکی 9 ماهه اول سال 1395 بیش از 12000 نفر کشته شدند که 73% از فوتی‌ها مربوط به حوادث جاده‌ای بوده است.
سالانه 16000 نفر بر اثر تخلفات جاده‌ای در ایران کشته میشن. گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید با این موضوع که همایش وزرای خارجه کشورهای گروه 20 امروز در شهر بن در آلمان آغاز به کار خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از شهرام میریان.
ریاست کشورهای گروه 20 در سال جاری میلادی به آلمان واگذار شده. از این رو این کشور امسال میزبان دو همایش وزیران خارجه و سران این 20 کشور است که اولی امروز در شهر بن برگزار شده و دومی نیز در تابستان سال آینده در شهر هامبورگ تشکیل می شود. با توجه به روی کرده تازه دونالد ترامپ در قبال روسیه، خبرگزاری آلمان در گزارشی نوشته باید بی صبرانه منتظر دیدار ریکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در همایش شهر بن بود. دو روز پیش شان سپایسر سخنگوی دولت آمریکا اعلام کرد رفع تحریم‌های کشورش علیه روسیه زمانی از بین می‌رود که دولت روسیه شبه جزیره کریمه را که حدود 3 سال پیش به اشغال خود درآورد به اوکراین بازگرداند. همین خواسته را مدت هاست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان هم مطرح می‌کنند. سیگمار گابریل وزیر خارجه تازه آلمان که ریاست همایش وزیران خارجه کشورهای گروه 20 را در دست دارد در سفر اخیر خود به آمریکا ضمن دیدار با همتای آمریکایی خود گفته بود اگر پیشرفتی از سوی روسیه در اجرای پیمان صلح موسوم به مینسک حاصل نشود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آن کشور همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. وزیر خارجه آلمان در آستانه همایش امروز وزیران خارجه کشورهای گروه 20 در شهر بن در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه همچنین خواهان یکپارچگی اتحادیه اروپا در برابر آمریکا شد و گفت اگر دولت دونالد ترامپ از این اتحادیه روی برگرداند پاسخ درست و اصولی این است که اتحادیه اروپا خود را قدرتمند سازد. به گفته زیگمار گابریل مسئولیت سیاست خارجی و امنیتی اروپا بیشتر به عهده خود اروپایی هاست. دونالد ترامپ پیش از ورود به کاخ سفید واشنگتن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرده و گفته بود روی این امر حساب می کند که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از این تصمیم بریتانیا سرمشق گیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان در همایش دو روزه وزیران خارجه کشورهای گروه 20 17 وزیر خارجه و 2 معاون وزیر خارجه از استرالیا و هند هم شرکت دارند. در ضمن این اولین سفر ریکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آمریکا به آلمان است. سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ، اوضاع در سوریه و عراق و پیکار علیه تروریسم از جمله مسائلی است که قرار است در همایش دو روزه وزیران خارجه کشورهای گروه 20 در شهر بن مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مسابقات جام جهانی کشتی آزاد از امروز در ایران برگزار شد. همراه هستیم با فریبرز غریب تا نگاهی داشته باشیم به این مسابقات. آقای غریب ممنون که با ما هستی. این بازی ها امروز در کرمانشاه شروع شد. آمریکا و روسیه هم جزو اون 8 کشوری هستند که در این بازی ها هستند.
بله هستن، مخصوصا آقای پوراستاد حضور تیم ملی کشتی آزاد آمریکا که یک شوق و شور خاصی رو بخشیده به این مسابقات جهانی. و اضافه می کنم که خبرگزاری های داخل ایران گزارش دادن هواداران کشتی در کرمانشاه از تیم آمریکا که دو روز پیش وارد کرمانشاه شد به خوبی پذیرایی کردند، خیلی خوشحال بودند. خود کاروان کشتیگیران آمریکایی جردن باروفس کشتیگیر سرشناس آمریکایی تو مصاحبهش با یکی از خبرگزاری های داخل ایران گفته در ایران محبوبتر از کشور خودمون آمریکا هستیم. بعد اضافه بکنم آقای پوراستاد 8 تیم برتر جهان در دو گروه از صبح امروز پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد رو شروع کردن در کرمانشاه. ایران در گروه بی در کنار تیم‌های ترکیه، هند و مغولستان قرار داره که تونست در اولین بازیش تیم ایران مقتدرانه 8-0 8-0 شکست بده حریفش رو. در گروه عام آمریکا، روسیه، گرجستان و آذربایجان حضور دارن که آمریکاییان به راحتی از صد گرجستان گذشتن. کارشناسای کشتی پیش بینی میکنن که فینال جام جهانی کشتی آزاد رو فردا جمعه ایران و تیمای ایران و آمریکا برگزار میکنن که میتونه خیلی جذاب و دیدنی باشه برای هواداران کشتی در داخل ایران.
آقای قریب اگر موافق باشی کمی از کشتی فاصله بگیریم بریم ببینیم که لیگ فوتبال ایران چه خبر بوده. امروز دو تا بازی مهم انجام شده، تیم پرسپولیس و استقلال با دو تیم اصفهانی مسابقه داشت.
بله پرسپولیس ساعتی پیش بازیش تموم شد، دقایق پیش در ورزشگاه آزادی تهران مقابل سپاهان. پرسپولیسیا که چند روز پیش داربی رو به استقلال باخته بودند به قصد بردن اومده بودند، میخواستن هوادارا رو به هر حال از اون حال هوای باخت بیرون بیارن. پرسپولیسیا در صدر جدول هستن، البته سپاهانیان که توی این فصل حال روز خوشی رو ندارند نمیخواستن راحت ببازن به قرمز پوشان تهرانی. نیمه اول این بازی چند موقعیت هر دو تیم به دست آوردن، مخصوصا که طارمی فوروارد سپاهان که به هدر داد. نیمه دوم نیمه پنالتی ها بود، داور آقای پوراستاد سه بار پنالتی اعلام کرد که دو بارش به سود پرسپولیسیا بود. پرسپولیسیا تونستن دو تا بزنن و یه دونه بخورن، سپاهان یه دونه پنالتی رم زد، 2-1 این بازی تموم شد. وقت نیست من در مورد شرح و جزئیات کامل این نیمه بگم، اما اون چی که مسلم است پرسپولیسی ها عزمشون رو جست کرده بودن که این بازی رو ببرن. البته سپاهان هم بازنده بود اما سربلند، مخصوصا 20 دقیقه پایانی که 10 نفرن شده بود خوب جنگید اما فقط تونست یه دونه گل بزنه.
آقای غریب بد نیست یه نگاهی هم به جدول بازی ها داشته باشیم.
قبل از این بازی زوباهن میزبان استقلال تهران بود آقای پوراستاد که اونجا استقلال تهران 2-0 زوباهن رو شکست داد. تو جدول پرسپولیس با از 22 بازی 50 امتیاز داره در صدر جدول قرار گرفته، تراکتور سازان 21 بازی کردن 41 امتیازی هن و استقلالی ها با این چند برد اخیر کنده شدن از رتبه 6 و 7 با 40 امتیاز اومدن 3. مثلث بالای جدول پرسپولیس، تراکتور سازی و استقلال هست که تراکتور سازی فردا بازی هفته 22 در مشهد باید مقابل تیم سیاه جامگان این شهر برگزار کنه. آقای پوراستاد
متشکرم. فریبرز غریب بود که ابتدا نگاهی داشت به مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه و همچنین نگاهی داشتیم به بازی لیگ فوتبال ایران. در ادامه مجله شامگاهی امشب نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. دور تازه گفتگوها درباره بحران سوریه با حمایت سازمان ملل متحد با یک روز تأخیر آغاز می شود. در این گفتگوها نمایندگان دو طرف درگیر در سوریه و مقامهای از کشورهای روسیه، ترکیه و ایران حضور دارند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید حکم اعدام بابک زنجانی تا زمان استرداد پولها اجرا نخواهد شد. به گفته آقای منتظری بیشتر این پولها خارج از کشور است و باید به بیت المال بازگردانده شود. بنابر گفته مقامهای محلی 8 زن و 1 کودک در جریان حملات هوایی در زمان برگزاری مراسم خاکسپاری در نزدیکی صنعا پایتخت یمن کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اسرائیل با چالش‌های بزرگی از جمله اهداف هسته‌ای ایران مواجه است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در اولین سفر خارجی خود به آلمان رفت تا در نشست وزیران خارجه گروه 20 شرکت کند و قرار است برای اولین بار با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار کند. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اما در انتهای این مجله برنامه هفتگی تابو رو از فهیمه خضر حیدری خواهید شنید با موضوع جوکای قومی. شما شنونده این برنامه خواهید بود، اما قبل از اون من وحید پور استاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا شما هم وقتی با دوستان خود داره هم جمع می شوید برای شوخی و خنده و بامزگی جوک هایی درباره قومیت ها می گویید و می شنوید؟ آیا به این جوک ها باید خندید یا با آنها باید مبارزه کرد؟ محمود فرجامی طنزپژوه و مهرداد درویشپور جامعه شناس در تابوی این هفته میهمان من فهیمه خضر حیدری هستند و در همین باره صحبت میکنیم. سلام به تابو، خوش آمدید. با این پرسش میخوام از آقای فرجامی با اجازتون بحث رو آغاز بکنم که آقای فرجامی، اساسا من میخوام از شما که یک تعریفی به ما بدید که چرا ما نسبت به شوخی های قومیتی حساسیت داریم یا باید داشته باشیم؟ آیا اسم این شوخی ها مشخص نیست؟ ما بهشون میگیم شوخی یا جوک، و اگر جوکه و شوخی ها چرا باید جدی گرفته بشه و چرا باید نسبت بهش حساس باشیم؟
خب این میدونی که یکی از بحث‌های بسیار پیچیده و جهانی هست. یعنی تقریبا میشه گفت هیچ ملت یا قوم بزرگی نیست که شوخی های قومیتی یا شوخی هایی که به اونها بشه قومیتی گفت. چون میدونی که وقتی شوخی قومیتی میگیم منظورمون از شوخی های نجات پرستانه هست که بالاتر از قومیته، مثلا شوخی راجب سیاه ها، تا شوخی های قومیتی مثلا راجب قومی که یک چارچوب خاصی دارن، و کوچکتر از اون راجب حتی خانواده. یعنی حتی ما در روستاها، مثلا من خودم یه زمان در رابطه با روستاهای خراسان به همون محل زادگاهمون تحقیق میکردم، اونها هم روستاها راجب روستاهای کناریشون مثلا جوک دارن یا شوخی هایی دارن که بر مبنای استریوتایپ های هست یا کلیشه هایی هست که شوخی های قومیتی رو روی اونها تحقیق و مطالعه میکنن. یعنی البته عوامل خیلی پیچیده‌ای هست، یعنی عوامل دشمنی هست، تحقیر هست که معمولا راجع به اینا صحبت میشه در بحث جامعه شناسی، ولی تحقیقات اخیر به ویژه 10-15 سال اخیر و با همت کسایی مثل کریستی دیویس، اینها معمولا این جنبه‌های خیلی ابتدایی که بله مثلا یک گروهی راجع به گروه دیگه تخریب می‌کنه تا اونا رو تحقیر کنن، اینا از این حرفا گذشتن. نه اینکه این حرفا اشتباه باشه، ولی از این حرفا گذشتن. اینها مؤلفه‌های پیچیده و بسیار متنوع و شوخی های قومیتی رو جمع کردن که حالا در ادامه بحث اگر به اونا میپردیم.
پس من باید شاید ادامه بدم بحثم رو به این ترتیب با این پرسش از آقای درویشپور مهمان دیگری برنامه. آقای درویشپور، ما چرا باید شوخی های قومیتی رو جدی بگیریم به رغم اینکه اسمشون شوخی است؟
میدونیم که زبان و ادبیات به عنوان نه فقط بازتابی از روابط و واقعیت اجتماعی، بلکه به عنوان بخشی از اون روابط عمل میکنن. یعنی اگر در روابط واقعی یک گروهی موقعیت فرودستی داره، تبعیض مثلا زبانی، تبعیض قومی، تبعیض فرهنگی باش روبرو هست یا تبعیض جنسیتی روبرو هست در مورد زنان، خب شوخی های جنسیتی که مثلا همین تصویر تحقیرآمیز فرودستانه از زنان رو باز تولید بکنه یا در مورد گروه های اتنیکی یک تصویر تحقیرآمیز رو تجدید تولید بکنه، این از یک سو در واقع در هنجارمند کردن عادی سازی این روابط فرودست فرادست در واقع داره نقش ایفا میکنه، داره تحت لوای طنز یا شوخی جایگاه گروه قومی که فرودست در جامعه هست رو به عنوان یک به اصطلاح موقعیت جاودان و یک موقعیت طبیعی تعریف میکنه و به این ترتیب داره از زبان به عنوان یک ابزار قدرت برای با تولید این نابرابری استفاده میکنه. بنابراین همونطور که به متون جدی فرض کنید مبتنی بر تبعیض قومی باید با جدیت نگاه کرد، نقد کرد و جلوی آن ایستاد، به همون ترتیب با طنزها و شوخیهایی هم که این روابط نابرابر رو سعی میکنه توجیه کنه، در واقع تحت عنوان شوخی حتی به موضوع خنده و تفریح جامعه تبدیل بکنه، به گمان من باید به طور جدی.
خب پرسشی که اینجا مطرح هست برای گروه های منتقد دیدگاه شما آقای درویش پور، گروهی ممکنه مطرح بکنن که مرزی هست میان مسخره کردن، دست کم گرفتن و یا اشاراتی که شما داشتید به تبعیض گروه های فرودست و شوخی کردن و طنز، این مرز کجاست؟ آقای فرجامی شاید شما بخواید در مورد این مرز صحبت بکنید به عنوان طنز پژوه و به ما بگید که آیا اساساً ممکنه که شوخی قومیتی ساخته بشه بدون اینکه واجد اون ویژگی‌های تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیزی باشه که آقای درویش پور بهش اشاره کردن؟
هر صورتی، اصلا نه فقط جوک و طنز، هر صورتی از یک واکنش اجتماعی که باعث بشه گروه‌های فرادست، فرادستیشون یا ظلمشون نسبت به گروه‌های فرودست بیشتر بشه، اون از لحاظ اخلاقی مذمومه و امیدوارم که همچنین از لحاظ قانونی هم حتی جلوی اینا تا حدی که ممکنه گرفته بشه. ببینید من دفاع نمی‌کنم از جوکایی که توهین‌آمیزن، جوکایی که زننده هستن، حتی خودم علیه اینها مقاله نوشتم، اما ببینید هر جوک الزاماً توهین‌آمیز نیست و باز نکته دیگه اینه که هر جوک الزاماً به یک میزان گزنده نیست. مثلا جوک هایی که عموما راجع به ترک ها در کشور ما گفته میشه، خب اینا اهانت آمیز و بسیار زشته، اما جوک های قومیتی که در مورد قزوینی ها گفته میشه، هرچند که رکیک هست، اما گزندگیش برای یک قزوینی به اندازه گزندگی که اون جوک برای مثلا ترکیه یا رشتیه میگن نیست. باز اون جوک که در مورد شیرازیه میگن نه اونقدر رکیکه و نه شاید مثلا اثرات جانبیش به قدری باشه جوکی که در مورد قزوینی میگن، چه برسه جوکی در مورد ترکیه میگن. ما اخیرا راجع به جوک های قومیتی صحبت میکنیم، الزاماً ذهنمون میره راجع به جوک هایی که در مورد ترک ها گفته میشه، در صورتی که من به عنوان حال کسی که مثلا کارم اینه، وقتی میگم جوک قومیتی اون تعریف کلیش رو در نظرم، هر جوکی که قومیت رو در مایه شوخی و خنده قرار میده، مثلا جوکی که راجع به اصفهانی ها میگه، خود اصفهانی ممکنه خیلی وقتا با شوخی و خنده راجع به اصلا من دوستای شیرازی معمولا جوک های دست اول شیرازی رو اونا میذارم چون عموما حساسیتی ندارن.
خب اینا البته چند تا بحث مطرح شد که من اجازه میخوام اجازه بدید که به تدریج به همشون بپردازیم. من برمیگردم با آقای درویش پور و از ایشون میپرسم که آیا تنها چیزی که اهمیت داره گزندگی برای کسانی است که به این شهر یا شهرستان یا گروه جمعیتی تعلق دارن، یا اینکه گزندگی برای اخلاقیات اجتماعی هم هست؟ وقتی جوکایی که در مورد قزوینی ها مطرح میشه نصفش به رفتار سکسی با بچه ها مربوط میشه، آیا این مسئله نمیتونه برای اخلاقیات اجتماعی تولید بکنه؟
اولا بالاخره تمام جوکایی که گفته میشه یک موضوعی از کنایه، گزند، تمسخر چیزی رو در خود داره، اینطوری نیستش که کاملا توهی باشه. اما وقتی اینها مفهومی سیستماتیک میگیره، بزرگ نمایی یا استیگما میشه، به امری مکرر و عادی تبدیل میشه و در واقع در تمام زمینه به اصطلاح یک گروهی رو موقعیت فرودست بهش میبخشه، معنای دیگری پیدا میکنه. مثلا تو همین جوک هایی که گفته میشه، مثلا گفته میشه اصفهانی ها خسیسن، مثلا میگن شیرازی ها تنبلن، مثلا میگن اهالی آبادن، مثلا در بسیار اهل بلند پروازی من یا مثلا لاف زدن هست. خب از این جوک ها بسیار گفته میشه، اما اینها با اون بحثی که ما داریم راجع به در واقع شوخی های نجات پرستان سخن میگیم، اینا دقیقا یکی نیست. جوکی که در مورد قزوینی ها گفته شد یک جوک به اصطلاح هوموفوبیستی، اگر باشان جنسی رو در واقع تحقیر کردن تحت عنوان همه اونها رو به عنوان یک مثلا بچه باز معرفی کردن یا همجنسگرایی رو به همجنس بازی تقلیل دادن، در مورد جوک هایی که مثلا در مورد ترک ها یا آذری ها گفته میشه، این جوک ها یک سر جوک های نجات پرستان است. اساس این جوک ها بر سر اینکه این گروه اجتماعی از فهم، درایت و در واقع قوه تشخیص برابر با مثلا سایرین برخوردار نیست و یک نوع نهادینه کردن این تصویر از طریق الغای اون در جوک هاست که دائما برای یک محور مشترک و واحد تکرار میشه، بسیاری تحت عنوانی که شوخی کردم جدی نیست و سخت نگیرید سر اون، سعی میکنن به اصطلاح جنبه هنجارمند کردن این نوع تبعیضات رو دست کم بگیرن و اهمیت هم نداره حتی اگر یک زمانی خود زنان شوخی های سکسیستی رو تکرار بکنن یا خود مثلا یک گروه اثنیکی تحت ستم خودش اون جوک ها رو تعریف بکنه.
بله، این اتفاقا پرسش دیگر من بود که آقای فرجامی اشاره کردن که خب بعضی از گروه های جمعیتی رو نام بردن که مثلا خودشون این جوک ها رو تولید میکنن. من میخواستم بپرسم که چه فرقی داره از نظر شما و از نظر آقای فرجامی؟ شاید الان بد نباشه که پاسخ شما رو بشنویم آقای فرجامی، ولی از طرف دیگه شاید شما بتونید به این سوال هم پاسخ بدین به عنوان طنزپژوه که اساسا اگر کلیشه این در میان نباشه چطور میشه خندید؟
ببینید، اینی که از حتی از عنوان یک بحث کلمه رو انتخاب کنیم و بعد نتیجه گیری های بکنیم، این هم مشکلیه که نه فقط من بلکه عمده کسانی که رو طنز کار میکنن و مطالعه میکنن دارن. مثلا ایشون اشاره کردن راجع به شوخی های و جوک های قزوینی، گفتن مسئله هموفوبیا رو مطرح کردن. اصلا هیچ ربطی نداره این موضوع، چون اون شوخی ها اصولا اتفاقا اگر اشکالی داشته باشه و اخلاقا بشه بهش گرفت، اینه که بحث همجنس بازی، منظورم همجنس گرایی نیست، منظورم همجنس بازی به اون معنایی که اون جوک ها میاد رو تا حدودی عادی جلوه میده. ببین مشکل همینه که ما کوچکترین چیزی راجع به زنان میشنویم این بحث رو میگیم آقا سکسیسته، اگر راجع به مثلا همجنس گرایی یا همجنس بازی داره میگیم هموفوبه و همینطور میریم جلو. ظاهرا موضوع کلا بحث اینه که راجع به جوک های احمقا داریم صحبت میکنیم. جوک های احمقا یک بخش مهمی از پژوهش های جوک رو پوشش میده، در اونجاست که خیلی از این بحث ها مطرح میشه. از جمله بحثی که مطرح میشه همین بحث ابزار قدرتی که بله در بعضی زمینه ها با جوک های احمق ها که در کشورهای نه فقط کشورها حتی اجتماعات مختلف بسیار زیاد و شایعه هست، مثلا راجع به ایرلندیا، راجع به لهستانیا، راجع به ترک ها، زمانی بیشتر راجع به رشتی ها بود و در کشورهای مختلف راجع به گروه های عرب، گروه های غیر عرب و مثلا خود یهودی ها. در جاهایی که جوک های احمق ها وجود داره و خلاف تصور رایج که فکر میکنن این ابزار قدرته، اتفاقا ابزار بیشتر ابراز ترس بوده. یعنی مثلا ترک ها در ادبیات فارسی اصلا هیچ جا به عنوان احمق شناخته نمیشن. یعنی خود عبید یک دونه جوک نمیده که شما راجع به ترک ها بسازه که اونا توش احمق باشن، و اتفاقا جوک های بسیار زیاد راجع به ترک ها داره. در جوک های عبید ترک ها به خونریزی، یکی بیرحمی و دیگری به زیبارویی که ابژه جنسی هم بودن برای حال بچه باز دو هست بوده، به اینها شناخته میشن. این جوک ها از زمانی شروع میشه که مرکز نشینان و اینها در زمان مظفرالدین شاه با مهاجرتی از اقوام از طرف تبریز و مناطق ترک نشین مواجه میشن و موقعیت خودشون در خطر میبینن.
آیا آقای درویش پور، شاید بخواید البته به نکات آقای فرجامی کوتاه جواب بدید، ولی پرسش من از شما این خواهد بود که شما گفتید که این جوک ها میتونه ابزار قدرت باشه، آیا میتونه ابزار نقد هم باشه؟ یعنی خیلی وقتها خیلی از مسائل رو ما با جوک و طنز و شوخی به چالش میکشیم و حتی ممکنه این مسائل مرتبط باشه با گروه های جمعیتی و ما بخوایم بعضی خلقیات رو با اون به چالش بکشیم. در این مورد شما چه خواهید گفت؟
100%. یعنی ما از لطیفه چه در حوزه سیاست به ویژه، چه حتی در حوزه های فرهنگی گاهی برای نقل روابط استفاده میکنیم و خیلی هم جنبه مثبت داره. این نکته که ایشون گفتن که طنز احمق ها، این یه بحث درستیه. یعنی هر جام که در طنزی گروهی مثلا به دلیل نادانی مورد سوال قرار میگیره الزاما نژاد پرستانه نیست، ولی من تمام بحثم اینه وقتی داریم یک گروه اتنیکی رو، یعنی تا میگیم مثلا راجع به نفهمی صحبت میکنیم، نادانی صحبت میکنیم، یا ترکن یا لورند. بنابراین این اصلا امر اتفاقی نیستش که چنین چیزی صورت گرفته. قبلا به ویژه به شدت راجع به ترک ها گفته میشد، الان حالا در مورد لورها. یک دلیلش اینه که آگاهی ضد تبعیض در میان اتفاقا اهالی آذربایجان بسیار بالا رفته. امروز در مردم بسیاری حتی به جای دیگه اینکه راجبه یه جوک بگن، راجبه یه ترک بگن، راجبه قزنفر میگن، دقیقا به دلیل اینکه به میزان واکنش جامعه آقا این جوک ها نژاد پرستانه است، تحقیرآمیز یک گروه رو تحقیر میکنه. شما همون جوک ها رو راجبه مثلا آقای قزنفر هیچ هویت حقیقی و حقوقی نداره میگه، همه میخندن.
حضرت میخوام قبل از اینکه شما سوالتون بپرسید یه نکته رو میگم، حتما باید اینجا بگم.
بفهمید.
میخوام بگم صحبت هایی که ایشون میکنن به خاطر که درسته جای گفتن نداره. مثل یه آخوند رو یکی از این حاجی بازاری های تهران اوورد و گفت برو هر چی که 100% مطمئنی راجع به واقعی کربلا اتفاق افتاده رو منبر بگو. اونم گفت بسم الله الرحمن الرحیم در سال فلان حضرت امام حسین کشته شد در کربلا، اومد پایین. گفت خب چی شد؟ خب اون چیزی که 100% واضحه اینه، بقیهش حرفای جانبیه. ما در واقع راجع به حرفای جانبی داریم صحبت میکنیم، در اینی که جامعه نباید یه گروهی رو حالا ظلم مورد ظلم قرار بده و این ظلم میتونه ظلم روحی روانی و اهانت آمیز باشه که هیچ شکی نداریم. نکته اینه که اولا
اجازه بدید جواب کوتاهی بدم به دوست گرامی
صحبت میشد، اینها از یک توطئه سازمان یافته یک گروهی برای تحقیر یک گروه دیگه چیز نشد. حالا ترک ها که در ایران همه ماشاءالله وزیر و وکیل و همه شغلا رو داشتن، لهستانی ها که در آمریکا جوک راجع بهش میسازن، راجع به اینا تحقیق شده مطمئن شدن که عمده ریشه این جوکا در این بوده که لهستانی ها اولا میان یک مهاجرت بزرگ انجام دادن و بسیاری از مشاغل رو از حالا کسایی که زودتر اومده بودن یا آمریکایی محسوب میشدن میگیرن، و دو لهستانی‌ها در کلونی‌هایی که خودشون تشکیل می‌دادن، اینها رسوم آمریکایی رو که اون زمان هر کی مثلا از خاورمیانه می‌رفت از کشور دیگه می‌رفت توش حل می‌شده، اینا قبول نداشتن. به نوعی اونا بودن که داشتن راجع به آمریکایی‌ها تحقیر روا می‌داشتن.
اجازه بفرمایید که من راجع به اظهارات شما ببینم که آقای درویش پور، نگاه آقای فرجامی متمرکز هست اینطور که من متوجه می‌شم. میگن که الزاماً همه جوک‌های قومیتی که ساخته میشه هدفدار نیست. شما چه پاسخ خواهید داد؟
بله، اصفهانی، شیرازی یا مثلا چه میدونم قزوینی، این حساسیت رو ایجاد نمیکنه به دلیل اینکه اتفاقا اونها به عنوان گروه های قومی تلقی نمیشن. یک دوم اینکه اون رابطه فرودست فرادستی که ایجاد شده وقتی مثلا گروه های اتنیکی تحت ستم ایران حتی حق یاد گرفتن زبان مادریشون رو نداشتن، آذری ها، کرد ها، بلوچ ها و غیره، روشنه که چگونه از این جوک ها استفاده میشه برای در واقع این نوع تحقیر یا نابرابری رو نهایینه کردن.
آقای فرجامی یه اشاره کوتاهی داشتن که من میخوام ازش استفاده بکنم، این سوال رو مطرح بکنم که اتفاقا ما به خصوص در مورد گروه های جمعیتی ترک صحبت میکنیم، ترک ها به هیچ وجه در جامعه ایرانی فرودست نیستن از نظر شرایط اجتماعی و حتی سیاسی در ایران.
اولا که گروه های اتنیکی دیگری هستن که به مراتب موقعیت فرودستری رو دارن، مثل کردها، بلوچها، لورها و غیره، که طبیعتاً در مقایسه با اونها جمعیت آذربایجانی ایران طبیعتاً از موقعیت بی‌مراتب بهتری برخوردارن. مذهبشون شیعه بوده و بنابراین با تبعید دینی هم چندان روبرو نبودن. اما این واقعیت که میلیون ها آذری زبان به زبان خودشون نمیتونن، تبعیض زبانی موقعیت آدمی رو نابرابر میکنه. کسانی که زبان مادریشون فارسی نبوده اونها رو در موقعیت در واقع در مجموع حاشیه‌تری قرار میده، از این منظر پایین‌تر.
بله آقای فرجامی، آیا طنز پرداز میتونه به همه این مسائل فکر بکنه و بعد طنز بسازه؟ یعنی اینکه مذهب مثلا این گروه جمعیتی چیست، امکان آموزش به زبان مادری رو داشته یا نه؟ نمیدونم که در این صورت و با فکر کردن به تمام این رمه‌های مهمی که آقای درویش پور رو گفتن و اشاره کردن همچنان میشه طنز ساخت؟
اولا در رابطه با فرودست بودن جمعیت ترک زبان در ایران، اینی که نمیتونن زبان خودشون رو مثلا آموزش ببینن از فرودست هستن خیلی نتیجه گیری سر دستی و کلیه. خب هم که دارن ماشاءالله همین رو میگن. آیا واقعا به معنی فرودست بودن یک جامعه؟ چون فرودست بودن یک جمعیت بزرگ اتنیکی به راحتی با یک عامل تعیین نمیشه. اما در رابطه با اینکه طنزنویس که چیزایی رو باید رعایت بکنه، کتاب فلسفه طنز از جان موریل اتفاقا همین سوال مطرح میکنه. جوکهایی رو هم حتی مثال میزنه و میگه که اینا اگه فقط نگاهمون رو عوض بکنیم میبینیم که مثلا قومیتی یا جنسیتی نیست. و یک اصل کلیدی رو ارائه میده، میگه اگر طنزی که میسازی نهایتا پیام یا تأثیر نهاییش اینه که گروهی که تحت ستم هست بیشتر تحت ستم باشه، یا گروهی که فرادست هست بالاتر بره، این کار غیر اخلاقیه. اون بحثی که مثلا ترک ها در اینا تحت یک فشار خیلی خاصی هستن یا نیستن، اینو حالا بزرگان باید بشینن بحث کنن ببینن که مثلا آیا کسی در تبریز الزاماً بیشتر از کسی که در زاهدان یا مشهد یا مثلا اصفهان تحت ستم هست یا نه.
ببینید، من باز تاکید میکنم که جامعه نمیتونه شوخی و طنزهاش رو ترک بکنه، نه بسیاری از تنش‌هایی که اتفاقا برای اینکه به حوزه‌های پرخاش‌های تند اجتماعی تبدیل نشه گاهی از طریق طنز و لطیفه بازتاب پیدا می‌کنه. در ضمن ما دنبال یک جامعه پلیسی نیستیم که ممنوع کنیم چه چیزی رو نباید گفت چه چیزی رو باید گفت. ما درک بکنیم که چگونه می‌تونه ادبیاتی طنزی در واقع در تولید یک طرز تلقی منفی از یک گروه اجتماعی ایفای نقش بکنه و اگر این کارو میکنه ما باید به طور جدی مورد نقد قرار.
آقای فرجامی، شما به عنوان کسی که به هر حال طنزپژوه هستین، گاهی به نظرتون آیا شده برسه که جامعه اتفاقا شکل پلیسی به خودش گرفته و هر شوخی، هر طنزی برداشت‌هایی رو ایجاد می‌کنه، سوء برداشت‌هایی رو ایجاد می‌کنه چون تفسیرپذیر هست؟
بله شده. اولا حساسیت باشه خوبه، تذکر باشه خوبه، اما ببینید راستش رو بخواید مسئله ترک‌ها و جو قومیتی که موضوعش ترک‌ها هستن، این مسئله سیاسی و مورد سوء استفاده سیاسی قرار گرفته. یک عده‌ای که عموما نیت‌های بسیار خطرناک سیاسی دارن و خودش میگن که دنبال تجزیه کشور هستن، اونها به خاطر اینکه واقعا تکهای زیادی ندارن در دست مبنی برای که مثلا ترک‌ها مورد ستم قرار گرفتن، اونجوری که مثلا چینی تبارها در مالزی یا کوردها در ترکیه یا هر کشوری میتونه مثال بزنه، یا سیاها حتی در آمریکا، به همین خاطر که هیچ فکتی در دست ندارن روی دو تا موضوع خیلی اصرار میکنن. یکی موضوع آموزش زبان مادریه که خب الان هم تا حدودی داره حل میشه و حتی این مسئلهشون درسته، اما مسئله جوکهای قومیتی رو که علم میکنن و این رو به عنوان یک توهین ساختیافته از طرف فارس زبانها علیه ترک ها قلمداد میکنن، کل این موضوع آلوده شده، در حالی که جوکهای قومیتی یک پدیده در کل دنیا، مثل جوکهای جنسیتی خیلی وقتا باید احتراز کرد، مثل جوکهای جنسیتی بعضی وقتا زیاده روی میشه از هر دو طرف توش. و
من میخوام که یک سوال دیگه رو به عنوان شاید پرسش نهایی این بحث مطرح بکنم. آقای درویشپور، طرفداران جامعه باز این موضوع رو مطرح میکنن که اساسا نباید چیزی در جامعه وجود داشته باشه که نتوان با اون شوخی کرد و هیچ پدیده‌ای نباید شوخی بر ندار باشه، چرا که این به تقدس گرایی میانجامه و حالا مثلا تعصبات رو دامن میزنه و امور جزمی و قطعی از جمله خود قومیت و اینها رو میتونه که به تعصب تبدیل بکنه. شما در این مورد چه پاسخ خواهید داشت؟
ببینید، من اول یه نکته‌ای رو بگم. تمام این نکاتی که جناب فرجامی میگه نشون میده به هر حال زاویه نگاه های ما یکی نیست. این که فکر بکنیم پرداختن به تبعیض قومی موضوع تجزیه طلبی میتونه باشه، به گمان من نشانه هاست. به نظر من انکار ستم اتنیکی در ایران و تبعیض اتنیکی بدترین زمینه تجزیه طلبی رو ایجاد میکنه و من به عنوان یک فردی که به شدت نظریه ضد تبعیض دارم، به همون شدت هم مخالف تجزیه ایرانم و راه اتفاقا مقابله با تجزیه طلبی رو تأمین برابری به صدا موقعیت اتنیکی میدونم و رفع ستم اتنیکی. ثانیاً، اگر ما مسئله تبعیض زبان رو اینقدر تقلیل بدیم و فراموش بکنیم که زبان بخشی از هویت یابی است و چگونه عدم حق حتی آموزش و پرورش و خواندن و نوشتن به زبان مادری چگونه فرصت‌های برابر را از بین می‌بره، حتی این رو ما نتونیم تشخیص بدیم و یه امر فرعی تلقی بکنیم، خب به نظرم نشانه هاست و نیست به یک معنی عدم آگاهی ما رو راجع به ابعاد زبانی در پرورش ایجاد می‌کنه.
بله، من فکر می‌کنم آقای فرجامی می‌خوان خیلی کوتاه، لطفاً آقای فرجامی اگه پاسخ بدید.
ببینید، من متأسفانه این تجربه چندم من هم موقعی که این بحث ایجاد میشه، معمولاً یه نفر در مقابل ما یک بحث موثقی در رابطه با ظلم‌های اتنیکی و اصلا بحث قومیتی مطرح میشه که مورد صحبت ما اصلا این نیست. مورد صحبت ما این نیست که کی تحت ستمه. اگه برای قومیت تحت ستم میخوام بگیم، من برای شما از کردها و بلوچها و دیگران بهایی‌ها و اینا مثال میزنم، هیچ کدوم راجع بهشون جوک خاص ساخته نمیشه در ایران. در نتیجه این یک ستم واقعی یا خیالی که مثلا راجع به ترک‌ها در ایران میشه رو اصلا ربطش ندید به جوکهای قومیتی و اینی که پس یه عده نشسته بودن این ستم رو مضاعفش کنن. اگر یه عده نشسته بودن مرکز میخواستن مثلا تحت نظارت جمهوری اسلامی یا رژیم قبلی، چون میدونی که این جوکها دست کم از زمان رضا شاه تا الان بوده، اگر میخواستن این کار رو بکنن، کردها و بلوچها و سنی‌ها و بهایی‌ها و همه اینا که در دورهای مختلف از همه بیشتر تحت ستم بودن، روشم اونا میساختن.
بسیار خوب، من خواهش میکنم که الان ما یک جمع‌بندی داشته باشیم و این رو هم فراموش نکنید که شاید بد نباشه در پایان این برنامه بدونیم که آیا اینکه اساساً مفاهیمی بخواد باشه در جامعه که شوخی بر ندار باشه، آیا این به قطعیت و جزمیت فکری نخواهد انجامید در نهایت؟ آقای درویش،
فقط باز کوتاه بکنم، این که شما حتی در جامعه ایران میبینید حادثه‌ای در روزنامه می‌نویسن که سوسک، اشاره به سوسک میشه، فرداش تظاهرات گسترده در آذربایجان راه میفته، نشون دهنده اهمیت این زبان در ایجاد تنش یا اتفاقا برچیدن تنشه. بحث اینه که یک موزل اجتماعی وجود داره. ببینید، من جز کسانی هستم که به شدت معتقدم باید ما از آزادی بیان در گسترده ترین سطوح برخوردار باشیم. در این حال میخوام اینم یادآوری بکنم، طبق قوانین جامعه جهانی هرگاه بین دو حق بنیادی بشر، حق آزادی بیان و حق برابر انسان ها قرار باشه تناقض ایجاد بشه، سازمان ملل به رسمیت شناخته که حق برابر انسان ها در واقع باید مقدم باشه.
آقای فرجامی، جنبندی کوتاه شما رو هم اگر بشنویم ممنون میشم.
جنبندی کوتاه من به قول همون بنده خدا اینه که بسم الله الرحمن الرحیم امام حسین کشته شد و بیام فکر کنم که صحبت رو گفتیم و من موافقم، به هر حال داریم صحبت میکنیم و نظر موافق و مخالف گذاشتن به قول معروف پلیس طنز نه مقدوره و نه ممکن، حتی در کشورهای کمونیستی یا حتی در اوج خفقان شوروی هم چون این چیزهایی هیچ وقت امکان پذیر نشد. این یک بحث تخصصیه که بخشش برمیگرده به مسئله قومیت‌های تحت ستم که حالا اون هم به شرطی که حالا موضوعاتی نشه و موضوع تخیلی نشه و خیلی مؤلفه‌های مختلفی داره.
خیلی سپاسگزارم هم از شما آقای محمود فرجامی و هم از شما آقای مرداد درویش پور که در این بحث با تابو همراه بودید.
خسته نباشین آقای فرجامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.